Messi, I ask you to raise your hands. I'm starting to praising God. Thank you, Jesus. Give this God. شکر میکنم عیسی مسیح که به من این موقعیت رو دادی که در اینجا حضور پیدا کنم. و خدایا نام تو عیسی مسیح که هر زانویی در مقابل نام تو به خمش میفته و هر زبانی در نام تو به اعتراف میفته. عیسی مسیح به من کمک کن، این قدرت رو به من بده که کلام تو در درون من معنی بیشتری پیدا کنه. خدایا به من کمک کن که روح القدس رو در ذهن من و روح من پرسازی تا کلام تو رو بهتر بفهمم و اونو بتونم در درون زندگیم در همه مراحلش اجرا کنم و نجات پیدا کنم. خدایا میدونم که تنها ایمان آوردم به تو و نجات پیدا کردن تو، نجات پیدا کردن در نام تو و تولد تازه در نام تو تنها عاملی نیست که من به رستگاری کامل برسم، بلکه آموزش کلام تو و قدم برداشتن در نام تو و در کلام تو و به کار بردن اون در زندگی در همه مراحل باعث نجات من خواهد شد. عیسی خدایا به تمام برادران و خواهرانم در هر جای دنیا که به خاطر نام تو، به خاطر کلام تو مورد عذاب و سختی و شکنجه هستن، با آنها کمک کن و دست خودت رو با اونها قرار بده و اونها رو لمس کن که بتونن مشکلات رو و سختی ها رو راحت تر پیش رو بذارن. خدایا تو به ما وعده دادی که آن کسی که در نام تو و در کلام تو ایمان تو رو در قلب خودش نگه داره، تو او را در درون قلعه خود و در درون سنگر خود محافظت میکنی. خدایا از تو میخوام که به تمام برادرانم، مخصوصا برادرانم در گروه فارسی، به اونها کمک کنی که کلام تو رو دریابند، نام تو رو بخونند و آموزه ها و کلام تو رو درک کنند و اونو بتونن در درون زندگیشون بکاورن که این باعث نجات آنها خواهد شد در نام تو عیسی مسیح. Clapping for yourself and brothers and sister. Thank you. You can sit. Thanks. Sorry, there's a, today is not too much of my brothers here, but I thought it's better continue the series in English, but as normal, we do it in a Farsi. So I'm so sorry, we change it in a Farsi language, because the reason for this class, for growing our brothers in a Farsi group, thank you for your support and your patience in coming here and supporting us. Every day, most of the time, I'm talking with the brothers and talking about this. Many of the brothers and sisters in the church, they are highly, they support us in many concepts, in many ways, they are with us. I'm especially appreciated from all of you. Thank you. یکی از چیزهایی که برادران امروز داشتم فکر می‌کردم که توی راهی داشتم می‌دادم در مورد چه امروز ما صحبت کنم و چه چیزی آیا بحثشو اینجا بکنیم که بیشتر به درمون بخوره و بتونه یک تغییر در درمون اینجا بکنم، فکرم به این مشغول بود. خیلی از روزها، خیلی از جلسات، همونجور که میدونید بحثش هم حتی قبلا داشتم با برادرمونم احسانم که میکردم، این بود که خیلی از مطالبی که اینجا حالا گفته میشه یکم مقدار تکراری شده، یکم مطالب خیلی سنگینه. داشتم به این فکر میکردم امروزم، همین دغدغه و همین فکرم همراه خودم بود. امروز که داشتم اینجا میومدم این فکر کردم که در مورد چی حرف بزنم، یا روز قبلش داشتم می فکر کردم چه مطلبی رو این دفعه ما در موردش حرف بزنیم، تا اینکه یکی از دوستامو دیدم که خودتون میدونین به دلایلی ایشون هم تغییر مذهب دادن و مسیحی شدن. ایشون هم داشت موضوعی رو با من بحث میکرد، صحبت میکرد که توی جایی که رفته بود از ایشون در مورد اینکه آیا شما مسیحی هستی سوالاتی شده بود و به حال یه سوال خیلی جالبی که از ایشون شده بود و این باعث شد یه ایده در ذهن من ایجاد کنه که در مورد چه صحبت کنم، این بود که از این پرسه بودن که در اون دو بازه زمانی که شما تغییر مذهب دادی و مسیحی شدی و در درون اوسیش بودی، شما چقدر روزه گرفتی؟ و این آقا گفته بودی که روزه؟ مگه مسیحی هم روزه میگیره؟ اصلا من همچی کاری نمی کنم، چیز نگویی، اصلا خلاف کتاب آقای فلان، این ما رو مسلمان هم هست روزه میگه، ما دستت ما رمزون فرار کردیم، چی داریم؟ حالا کی ازش پرسه بوده؟ اون قاضی بوده که دقیقا چیز گفت. شما چند روز روزه گرفتی؟ چون مادر من مثلا بهش گفته بوده که خیلی ایمان داره و مسیح واقعیه، مثلا رو گفت نه او هم چیزی نیست، کی گفت روزه؟ و خیلی این سوال در ذهن من بود که در مورد این موضوع که چون خیلی از برادرها و خواهران نمیدونن که اصلا آیا هم چیزی هست در درون مسیحیت یا نه. حالا من سوالم از برادر احسان اینه که روزه آیا تو مسیحیت هست کلا؟ حالا مثلا اگر هست چند روزه در سال؟ سه روز هست. شما چطور در مورد روزه؟ Our today's topic, we want to talking about the fasting, actually. So the reason because a couple of days ago I saw one of my friends, he changed to Christianity. Somewhere somebody asking during this 1 year or 2 years we changed to Christianity, how many days you are fasting? And he's getting angry. What do you say? Fasting, it's not inside the Christianity. Fasting is just when I was a Muslim, maybe I fasting for 1 month, but I escaped from that. There is no fasting in Christianity. But I want to talk a little bit about the fasting to the brother of ours. See, maybe some of them, they taught just fasting is the only principle in Islam or maybe in Jewish. But they taught, no, there is no fasting in Christianity. But actually, there is also fasting. And I asked from two brothers, do you know, for example, how many days somebody as a Christian, they fasting, or when is they mostly they fasting, or is the certain days, or it's up on you every time and you need, can do it, or is it necessary in a Christianity, is it mandatory, what is that? But they say some things to me. They know many things.
ببخشید یکم برای من توضیح دادم که اصلا به موضوع امروز میخوایم صحبت کنیم چیه. یکی از فقط در مورد این روزه که میخوام بهتون بگم، یکی از مهمترین آموزهایی که تو کتاب مقدس به طوری که در عهد قدیم و عهد جدید هم در موردش بحث شده همین روزه هست. یه چیزی حدود 70 بار در کتاب مقدس در مورد ضرورت پرداختن به اون تو جای مختلف مثلا گوشزد کرده. در مثلا توی عهد قدیم و هم توی عهد جدید بسیار از رهبران قوم و بسیار از رهبران کسانی که رهبریت قوم بنی اسرائیل رو به عهده داشتن و حتی بعدش کسایی که در درون عهد جدید ما اسماشون رو داریم، شخصیت‌های بزرگ و رهبران مسیحیت هم در نظر گرفته میشن، اینها در روزه بودن. مانند موسی که چند جا در عهد عتیق نشون داده که چگونه روزه میگرفت و چه دلیل روزه میگرفت، الیاس نبی همچنین و حتی خیلی روشنتر خود عیسی مسیح است که روزه گرفت، 40 روز در روزه بود، انگامی که روح القدس او رو به بیابان برد و اون در روزه بود. پس این یک حقیقته که روزه داری و روزه گرفتن قسمتی از شیوه زندگی ما رو در درون کلیسا تشکیل میده، هم در درون عهد جدید در موردش بحث شده و در هم در درون عهد جدید. و چیزی که اینجا میخواستم در موردش صحبت کنم این بود که در حقیقت دلایل روحانی وجود داره برای این شیوه و این اعمال و این تمرین در درون زندگی یک مسیحی، که کاری که روزه انجام میده اینه که فاصله ما رو به خداوند میتونه نزدیکتر کنه. این چیزی بود که این هدف، یعنی هدف از روزه گرفتن اینه که تو بتونی خودت رو به خداوند نزدیکتر کنی، مثل اون تمرینی که داری انجام میدی. خب حالا سوال اینه که در ابتدای کار اینه که روزه چیست؟ روزه در معنی لغوی به معنی متوقف کردنه. قسمتی از برنامه غذاییمون، چیزایی که ما به عنوان غذا میخوریم، البته در قسمتی معانی هم در مورد رفتارامون هم شامل میشه، در برای یک بازی زمانی خاصه که این بازی زمانی خاص میتونه حتی از یک روز باشه یا میتونه برای یه مدت طولانی چیز حدود یک ماه تا 40 روز حتی بیشتر هم باشه. نکته که میخواستم بگم در مسیحیت دقیقاً اون بازی زمانی طبق اون چیزی که ما بک‌گراندی که توی اسلام و یهودیت هم خیلی یاد داشتن که در درون روزهای کاملا حتما مشخص یا در درون یک ماه کاملا مشخص از فلان روز شروع بشه فلان روز تمام بشه دقیق به اون شکل نیست، ولی که در بعضی از روزها به خاطر نزدیک شدن هم، مثلا بعضی هم میگن در روز جمعه و صلیب موقعی که عیسی مسیح یک هفته قبلترش، بعضی ها خیلی مدت قبلترش، 40 روز تا قبل از برخاستن عیسی مسیح اینها روزه میگیرن. البته نه به اون معنی روزه که ما در فکرمونه که اینا متوقف کردن کلا مثلا گوشت مثلا نمیخورن، مثلا همیشه برنامه یه قسمت های خاصی رو چیکار میکنن تو برنامه غذاییشون حذف میکنن، که دلیلش هم اینه که واقعا وقتی که شما به یه چیزی که اون مخصوصا چیزی که خودم جذب کردم از این روزه گرفتن اینه که تو اگه بتونی تو یه مدت خاص اون چیزی رو که بهش بیشتر علاقه داری رو برای یه مدت کوتاهی ازش صرف نظر کنی، میتونه خیلی رشدت بده از لحاظ روحی. مثلا اینها به صورت گوشت و مثلا توی مدت زمانی خاص اینو متوقف میکنن بین مثلا 10 تا 40 روز. اما وقتی که ما روزه میگیریم خودمون رو از سمت توجهاتمون رو به فیزیکمون به بدنمون تغییر میدیم به سمتی که سمت معنویت و روحانیته، تغییر جهت دادن، بارد کردن اون چیزی که هوا و هوس ما میل داره اونو به اون سمت بره. مثلا همونی که گفتم مثلا بدنت تو و هوا هوس تو هی به تو میگه مثلا برو از این نوع غذا، مثلا من خیلی پنیر دوست دارم یا خیلی گوشت دوست دارم، یه دوست دارم در روز این وعده ها اینها رو مصرف کنم. این چیزیه که بدن و به قولن بدن من و نفس منه که هی داره برای خوشایند و لذت خودش از من میخواد این کار رو انجام بده. و وقتی که من بتونم دستور بدم به نفسم بر بدنم که من بر تو غالبم، در حقیقت این منی که من در مورد حرف میزنم این روحانیت توست و این قسمت معنویت توست که میتونه مدیریت کنه اون بدنت رو و اون نفست رو. به طور مثال پس چیزی که ما در اینجا در موردش صحبت کردیم این بود که اون چیزهایی که به صورت مادی است رو و بدن ما به صورت نفس ما دوست داره رو جلوش بگیریم. اگه یه نگاهی تو کتاب مقدس رو باز کنیم در انجیل متا باب 16 و آیه 24 در این مورد میگه، در آیه 24 میگوید سپس عیسی به شاگردان خود فرمود اگر کسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از جان بشوید و صلیب خود را برداشته و دنبال من بیاید. پس یک آموزه بسیار مهم اینه که آن کسی که میخواد نجات پیدا کنه باید اول خودش رو فراموش کنه، نفس خودش رو کنار بذاره، جسم خودش رو فراموش کنه و سعی کنه تقویت کنه اون چیزی که به عنوان روح هست، اون چیزی که به نام اسپریت بهش میگن، اون چیزی که به نام معنویت میگن در درون خودش تقویت کنه. و همچنین در آیه در همین انجیل متا باب 6 در باب 6 آیه 33 در اونجا میگوید که پس شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خداوند و انجام خواستهای آن بکوشید، آن وقت این چیزها به شما خواهد داده شد. پس آن چیزی پس به دست آوردن اون چیزی که خداوند به عنوان کمال معنویت هست در درون انسان شک بگیره و به وجود بیاد و خداوند اونو وعده داده که به تو بده، در حقیقت با تمرکز و تلاش کردن به روی معنویت خودت هست. پس گاهی برای به دست آوردن اینها نیازه که ما یک راهی رو پیشه کنیم که مقداری هم و نفس، یعنی باید به خودمون این امتحان رو از خودمون بگیریم که آیا ما میتونیم بر نفس خودمون هم غالب باشیم یا نه. سوالی که اینجا برای خیلی ها پیش میاد که چرا باید اصلا روزه گرفت، به چه دلیل؟ اول که دستور مستقیم عیسی مسیح اینه به حواریون که روزه بگیرید. توی انجیل مرقس باب دوم توی آیه 18 تا 20 اون دقیقاً به حواریون میگه که بعد از رفتنش به سوی بهش بر روزه داری کنم و اینو به عنوان قسمتی از تمرین‌های به قولن روحانیشون قرار میده که در درون، حالا من این قسمت رو میخونم در انجیل مرقس باب دوم آیه 18 که در اونجا میگوید هنگامی که شاگردان یحیی و فریسیان روزه‌دار بودند، عده‌ای پیش عیسی آمدند و پرسیدند چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه میگیرند اما شاگردان تو روزه نمیگیرند؟ عیسی با آنها فرمود آیا میتوان انتظار داشت که دوستان داماد تا زمانی که با داماد با آنها هستند روزه بگیرند؟ تا زمانی که داماد با آنها است روزه نمیگیرند، اما زمانی خواهد آمد که داماد از ایشان گرفته میشود و در آن وقت روزه خواهند گرفت. پس در اینجا میبینیم که عیسی مسیح هم به حواریون این آموزه رو میده که تا، حالا من تو بحث بعدی میگم که چرا عیسی مسیح گفت تا زمانی که من در پیشتونم احتیاجی ندارید روزه بگیری، ولی بعدش بهشون دقیقا اینجا دستور میده که باید بعد از اینکه من میرم روزه داری رو قسمتی از آموزهاتون و تمریناتون قرار بدید که باعث ساخت روحتون خواهد شد. در عهد قدیم، یکم برمیگردیم به عقب، از عهد جدید میگم من خواهم شد، به عهد قدیم برمیگردیم ببینیم روزه داری در عهد قدیم قسمتی بود از سوگواریشون. برخی از اوقات مثلا در مراسم به خاک سپاری برای کسانی که مرده بودند یا اینکه کسی رو که خیلی دوست داشتن از دست داده بودن، اینها روزه میگرفتن که یک حادثه خیلی بد اتفاق میافتاد و اینها مثلا روزه میگرفتن. مثلا در درون یکم ساموئل باب 31 آیه 13 میگوید که بعد استخوان‌هایشان را برداشته و در زیر درخت بلوط در یابیش دفن کردند و 7 روز روزه گرفتن. پس این به صورت یه سنتی در درون قوم یهود بوده که اینا برای مثلا عزاداری می اومدن، موقعی که غم و غصه فراوان داشتن روزه می گرفتن، به این شکل بوده. یا در درون نحمیا 1:4 باز هم به همین موضوع اشاره میکنه که اینها در به عنوان قسمتی از مراسم سوگوارشون روزه می گرفتن. حالا من میخوام اینو ارتباط بدم به اون جمله که عیسی مسیح اومد گفت که تا چرا فریسیان اومدن گفتن که چرا یاران تو روزه نمی گیرن، الان ایام روزه است، و عیسی مسیح گفت که اکنون وقت روزه گرفتن نیست. در همون انجیل مرقس باب دوم آیه 18 تا 20 میگه عیسی مسیح بر طبق رسمی که در درون بنی اسرائیل هم بود به روز سوگواری اشاره میکنه، زمانی که داماد از آنها گرفته خواهد شد و آنها در آن روز روزه خواهند گرفت. در حقیقت داماد کسی نیست جز خود عیسی مسیح که در بین حواریونه، و در میگه تا زمانی که داماد در بین حواریونه در بین مردم هست، اینها احتیاجی نداره که روزه بگیرن، شادن و شادی میکنن، و زمانی فرا خواهد رسید که داماد از آنها گرفته خواهد شد و در آن روزی که آنها روزه خواهند گرفت. و این هم تایید کننده همون چیزی بود که در درون عهد قدیم بود که اینها در مقابل سوگواری و از دست دادن عزیزشون روزه میگرفتن. در حقیقت همینجا هم میتونیم ارتباطش بدیم به این که عیسی مسیح برای چی گفت که موقعی که داماد خواهد رفت اینها روزه خواهد گرفت، زیرا روزه ای آنها میگرفتن به خاطر اینکه اون عزیزی، اون دامادی که بینشون بوده رفته، که کسی جز عیسی مسیح نبود برای که دوباره برگرده، و ما این کار میکنیم برای که برگرده. قسمتی از هدف ما در روزداری به عنوان یک مسیحی در حقیقت وقتی انجامش میدیم در حقیقت سوگواریه که ما داریم میکنیم. من نمیخوام بگم که تنها هدفی، ولی قسمتیشون سوگواریه که در درون ماست، به خاطر که اون داماد که عیسی مسیح بوده در بین ما بوده از ما جدا شده و ما یک اشتیاق و شوق بسیاری داریم که اون برگرده و ما با این وسیله روزه میگیریم برای که عیسی مسیح دوباره در بین ما باشه. دلیل دوم که صحبت این بود که چرا ما روزه میگیریم، یکی که پس تا اینجا فهمیدیم که دستور خود عیسی مسیح بود، زمانی که در بین شما نیستم و آسمان ها رفتم، در اون روز ایامیه که شما باید روزه گیرید، تقویت کنید خودتون رو لحاظ روحی. دوم که یه نگاهی هم ما به کلیسای اولیه کنیم در مورد اون کسایی که حواریون اولیه بودن و کلیسای اولیه، به طور وضوح ما نشونده که حواریون و مسیحیان نخستین همواره زمانهایی رو روزه میگرفتن و این شیوهیه که از اونها به ما به ارث رسیده به عنوان آموزه هایی که اونها دستور چیزهایی که اونها به ما یاد دادن، که در درون کتاب اعمال رسولان آیه 14:23 و همچنین دوم قرنتیان 6:4-5 به این موضوع اشاره میکنه. به طور مثال من این دوم قرنتیان رو میخونم، باب 6 آیه 4-5 که میگوید: بلکه میخواهیم با هر کاری که میکنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم، یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواری ها و ما در شلاق خوردن ها، حبس ها و شورش ها، بیخوابی ها و گرسنگی ها و تلاش ها. پس اینها خودشون را در درون همین بیخوابی ها و گرسنگی ها و اون روزداری هایی که میکردن تقویت میکردن خودشون را در همه جا. و همچنین در اعمال رسولان 14:23 باز هم به همه موضوع اشاره میکنه که اینها همواره روزه میگرفتن برای تقویت روحانی خود. چیزی که در مورد روزداری یک سری حقایق و یک سری چیزهای بسیار ظریفی در درون اون نهفته است. اول که برای برادر و خواهرایی که یکم دیرتر اومدن، بحثی که ما داشتیم یکم در مورد روزه بود که آیا روزداری در درون مسیحیت به چه شکل است، آیا وجود داره، آیا روزداری فقط به عنوان مختص چیزی است که در درون شریعت های یهود و اسلام وجود داشته، آیا در درون مسیحیت هم وجود داره، اگه هست به چه شکل هست. همونجور که قبلا هم گفتم برای برادرانم، روزداری حتما چیز مشخصی نیست که در درون یک بازی مشخص اون چیزی که قبلا وجود داشته در درون اسلام یهودیت باید انجام بشه و به معنی قطع حالا کامل خوردن آشامیدن هم نیست، بلکه میتونه فقط میتونه به این شکل باشه، بستگی به توان خودت داره، که قطع کردن اون چیزی باشه که بیشتر بهش لذت داری برای یه مدت تا یک روز دو روز هر چیزی که شده. مثلا به فرض نخوردن گوشت در درون مثلا کلیسای مسیح بیشتر هست به عنوان روزه که در درون یه مدت خاصی کارو انجام نمیده. این روزه رو مثلا به این شکل هم معنی میده، نه حتما که آب هم نباید بخوریم. البته توی ما ایرانی ها توی گذشته و اجداده که داشتیم توی زرتاش گفته که روزه گرفتن خوب نیست. چه که من گفت که روزه گرفتن نکوهیده است برای انسان، زیرا انسان رو ضعیف میکنه در برابر پرستش خداوند و حتی رو سست میکنه و کاهل میکنه و نمیذاره پرست. ولی زرتاشتی هم یک تعداد روزهایی رو یه چیز حدود 3 روز است در ماه هست یا هفته است، روزه 12، روزه 4 یا روزه 21. اینو گوشت نمیخورن به این شکل هست که من هم خیلی موافقم به اون شیوهی که آب نمیخورن، شیوهی که در دینای مثلا هست، دینا خیلی از ادیان هست که از یه صبح مثلا طرف طلوع نمیدونم آفتاب آب نمیخور تو غروب، اینها به نظر من خیلی هاش باعث ضربه زدن بدن هم میشه. ولی اگه شما بتونین اون چیزهایی رو که هوا و هوستون هست برای خوردن مثلا گوشت یا مثلا چیزایی که دوست دارید تو وعده غذایتون برای مدت کوتاهی هست کنید، که بتونید این تمرین رو با خودتون لحاظ معنوی و نفسانی بکنید که معنوی کنید که بر نفسانیتون بتونید یک پیروزی داشته باشید و رشد بده در معنویتون بسیار پسندیده. میگه که یه چیزایی در مورد روزداری حقایقی است که یکی روزداری فواید روحی بسیار زیادی برای ما به همراه داره. من در مورد فواید جسمانی روزه نمیخوام بحث کنم چون اصلا برای من واقعا نیست. تمرکزی که قبلا هم حالا خیلی جا ما تو خونه که بودیم تو ایران بودیم میمدن تو تلویزیون گفتن روزه داری فواید بسیار بر جسم داره، فواید بسیار بر بدن داره. اتفاقا تحقیقات خیلی نشون داده اون مدل روزه داره خیلی ضرر هم داره، چون که این آب اگه به مغز نرسه باعث میشه خیلی صدمه شدیدی به بدن وارد شه. چون که یه چیزی بهتون میگم که یه چیزی حدود 90% این مغز ما رو آب تشکیل میده و اگه ما اینو نقیصه رو در درونش ایجاد کنیم باعث واقعا صدمات خیلی شدیدی میشه. حالا من 100% اگه ما بتونیم یه برنامه مثلا تو روزداریم اون یه جور بشه که مثلا گوشت نخوریم یا چیزای خاصی رو، حتی مثلا بعضی سیگار بذارن کنار یا مشروبات الکلی رو بذارن کنار یا گوشت رو برای اون مدت بذارن کنار، خب به حال یه فواید جسمانی داره. ولی من منظورم فقط تمرکزم روی چیز جسمانی نیست، بلکه این یه دستاورد روحانی است، بلکه واقعا این چیزی، این یک حرکتی است که باعث تقویت و رشد روحانیتون میشه. دوم این چیز، پس یکی فواید بسیار زیاد از لحاظ روحانی واسط داره، دوم که روز یک سلاحی است در دست تو، یک سلاح روحانی است. در حقیقت روز یک سلاح قدرتمند است که توسط آن میتوان بر نفس خود پیروز شد و در مقابل بدیهای جهان و شیطان غلبه پیدا کرد. چیزی که در درون اول قرنتیان باب 7 آیه 5 هم در این مورد میگه. در درون اول قرنتیان باب 7 آیه 5 میگوید نوشته یکدیگر از حقوق زناشویی محروم نسازیم، من که با رضایت طرفان برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خداوند. پس نگاه کنید اینجا حتی روزداری مفهومش رو بالاتر برده، در حد مفهومی نیست که شما حالا فقط خوردن و آشامیدن باشه، بعضی وقتا توی رفتارهاتونم میتونید روزداری رو نشون بدید، از اون روتین زندگیتون رو تغییر دادن، مدل رفتاراتون با آدمهای مختلف تغییر دادن. فقط به خوردن غذا اینها هم نیست، در اینجا اشاره کرده که حتی در مورد روابطت هم میتونه تغییری در درونش بدی برای که بتونی خودتو بیشتر به خداوند نزدیک کنی، که وقت بیشتری رو بتونی با صرف راز و نیاز با خداوند کنی. نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که روز همواره با دعا تکمیل میشه و همونجور که باز هم اینجا گفتم توی همین اول قرنتیان 7:5 میگه که با راز و نیاز و جدا کردن خود از یک سری عادتهایی که در روزانه انجام میدی و با راز و نیاز میتونی خودت رو قوی سازه با خداوند نزدیک کنه. پس همواره این کلامی که در کنار روز دعا هم باید قرار بگیره بسیار مهمه. اینها همواره به صورت جفت و همکار روزه، در حقیقت جفت و همکار ایمان ماست که در کنار ما قرار میگیره و با وسیله دعا هم مجهز میشه. در خیلی از موارد در کتاب مقدس وقتی که اسم روزه گرفتن در درون یک ایام خاص بهش اشاره میشه، خیلی به این مورد هم توجه ما رو جمع کنه که دعا نیز باید در درون کنار این قرار بگیره. در حقیقت روزه داری راهیست برای نشون دادن اون غم بسیاری که در درون ما وجود داره و تسلیم کردن اون در برابر خداوند و فروتنی، در حقیقت فروتنی محض در برابر خداونده، که در درون کتاب یعقوب 4:6 در مورد اینکه روزه داری دقیقاً به معنی فروتنی است که در برابر خداوند انجام میشه، یا در درون متی 23:12 و اول پتروس 5:6 در مورد این موضوع حرف میزنه. به طور مثال در یعقوب 4:6 میگوید اما فیضی که خداوند میبخشد از این هم بیشتر است، چون کلام او میفرماید خداوند با متکبران مخالفت میکند و به فروتنان فیض میبخشد. پس اون فیضی که از خداوند ما دریافت میکنیم باعث اون فروتنیه و این روزه داری میتونه فروتنی ما رو در برابر خداوند بیشتر کنه. و همچنین در درون اول پتروس 5:6 و متی 23:12 هم در این مورد. آیا شما میدونید یه پیامبری در درون بنی اسرائیل به نام عزرا هست؟ میشناسینش؟ میگوید که در مورد همین موضوع میگه که روز باعث نشان فروتنی و رنجی است که در درون منه و در درون محضر خداوند من قرار میگیرم و عاملی است برای به دست آوردن اون پناه و اون حمایت خداوند که در درون عزرا 8:21 دقیقاً اینو میگه که میگه که روز داره و این رویه باعث فروتنی منه. در حقیقت روز باعث هم فروتنی جسم میشه و هم باعث فروتنی روح ما میگرده و باعث میشه که ما بتونیم با نفس خودمون با اون فروتنیمون مقابله کنیم و باعث به اطاعت آوردن و مدیریت کردن جسمون میشه که در درون اول قرنتیان 9:27 هم در این مورد میگه. اگه من براتون میخونم اول قرنتیان 9:27 میگوید که بدن خود را میکوبم و آن را تحت فرمان خود در میآورم، مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم. پس فروتن کردن این بدن در حقیقت باعث رشد تو میشه. هرچه تو بیشتر این بدن رو فروتن کنی و بتونی فروتنی در درون خودت چه جسمت و چه روحت پیشه کنی باعث پیروزی توست. یه دلیلی که روز بسیار مهمه اینه که در حقیقت ابزاری است برای کنترل کردن خودمون و کمک خواستن از خداوند در دوره‌ای که ما دچار بحران و مشکل میشه. میدونید که به طور مثال در کتاب عهد عتیق بسیار اشاره شده موقعی که بنی اسرائیلیا به طور مثال به دنبال مساعدتی از سمت خداوند بودن، اینا شروع به روزه‌داری میکردن. مثلا موقعی که اینها در مقابل جنگ داشتن، در مقابل مثلا به طور مثال در مقابل قبیله بنی بنیامین میخواستن مقابله کنن، روزه گرفتن و از خداوند درخواست مساعدت کردم و خداوند به این گونه آنها پاسخ داد که در درون کتاب داوران 20:26 دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه. در کتاب داوران باب 20 آیه 26 میگوید بار دیگر مردم اسرائیل با تمام سپاهی خود به بیت النعیل رفتند و شروع به گریه کردند. آنها به حضور خداوند نشستند و تا غروب روزه گرفتند و قربانی و سوختنی و سلامتی به حضور خداوند تقدیم کردند. این مرا موقعیه که اینها سپاه اینها میخواست با سپاه قوم دیگری که بنی بنیامین بود به مواجهه بره و اینگونه استعاره میکردن از خداوند که خدایا به ما کمک کن و مساعدت خودت رو همراه ما کن با روزه گرفتن و دعا خوندن. جای مختلف باز هم در کتاب مقدس می‌بینیم مردم نینوا هم می‌دونید که اینها دچار پیشگویی کرد یونس نبی که اینها دچار خشم خداوند خواهند شد و خداوند سرنوشت بسیار شوم برای اینها در نظر گرفته و اینها آنچنان ترسیده بودند و در درون قلبشون پشیمانی وجود اومد، اینها روزه گرفتن که بدین وسیله خودشون رو در محضر خداوند تسلیم کنن و خودشون رو همسو با خواست خداوند قرار بدن که در درون کتاب یونس 3:5-3:10 باز هم اشاره میکنه به این واقعه که وقتی که یونس نبی اینها رو به حذر داشت از اون چیزی که و اون عاقبت بدی که در انتظارشونه، مردم نینوا ابراز پشیمانی کردن و روزه گرفتن. پس برای زمانی که اینها دچار بحران بودن برای مساعدت از خداوند اینها روزه گرفتن. روزداری باید به صورت یک روشی در درون زندگی یک مسیحی قرار بگیره، نه فقط این که ما مثلا یه بازی زمانی بریم روزه بگیریم که بگیم خدایا مثلا من یه سری فرایضی رو انجام دادن، نه، بلکه ما باید اینو به صورتی در درون زندگیمون قرار دیم که گاهی حس میکنیم که خدایا مثلا من دیگه جسمم داره بر من غلبه پیدا میکنه، نفسم بر من پیروز میشه، من قدرت این ندارم خودم رو، در خیلی جاها معنویتم بر جسمم پیروز بشه، قدرتش رو دارم از دست میدم. این روز باید جوری در درون زندگی ما باشه که خودمون رو امتحان کنیم و خودمون رو تجهیز کنیم دوباره. یا اینکه در موقعی که مصیبت ها برامون پیش میاد و بیچارگی ها داریم، زیرا خداوند میبینیم که در خیلی جا کسانی که کلام خداوند رو شنیدن، در موقعی که احتیاج به خداوند داشتن، این کارو میکردن که نه بتونن خودشونو بیشتر به خداوند نزدیک کنن و با روزه و دعا بکنیم و به خداوند نزدیکتر بشیم. و نکته بسیار مهمیه که روزه باید قسمتی باشه در درون زندگیمون به عنوان رویه از توبه کردنمون. موقعی که ما چه خوبه که موقعی که ما میخوایم توبه کنیم و دچار گناهی میشیم، این رو با روزه همراه کنیم در درون خودمون. بنی اسرائیل به طور مثال موقعی که پشیمون شدن از بت پرستی، چون که موسی اینها رو واگذاشت و برای نزدیک شدن به خداوند به کوه تور بود رفت، در اونجا این بنی اسرائیل بت پرست شدند و وقتی که پشیمان شدند برای ابراز پشیمان و شرمندگیشون شروع به روزه‌داری کردند و از توبه کردند از اون بت پرستی، که در 1 سموئیل 7:6 در این مورد میگه. همچنین قسمتی از باز از عهد عتیق شخصیتی در درون اون هست به نام احب. آیا کسی میدونه اون کیه؟ یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود. وقتی که الیاس نبی از اون شرارتهاش و اون شیوه زندگیش بهش هشدار داد و عاقبتی رو که در انتظارش بود و به اون نشون داد، او بسیار منقلب شد، توبه کرد و به خاطر این کار روزه گرفت، که در اول پادشاهان 21:27 این موضوع رو میگه. که پس میبینی سراسر عهد عتیق خیلیش نشون میده، خیلی جا نشون میده که چه کسانی که موقعی که پشیمون میشدن و توبه میخواستن بکنن، اینو با روزه همراه میکردن در درون که محضر خدا برن و نشون بدن که چقدر پشیمانن از اون راه و خودشون رو به خداوند بیشتر نزدیک کن. البته اینو نمیخوام اشتباه در درون ذهنتون قرار بدید که یک کسی که آیا این ضروریه، کسی که میخواد توبه کنه یا قوس تعمید بگیره یا روح القدس دریافت کنه حتما باید روزه دار باشه یا روزه باید بگیره، نه به این نیست. ولی که بسیار میتونه کمک کنه تو رو لحاظ روحی برای این تحول در درون خودت. پس چقدر خوبه که ما به عنوان یه مسیحی، انگامی که ما روح القدس در درون ما ساکن میشه، زندگی ما عوض میشه، هرگاه که به گناهی میریم یا به خطایی میریم، چه بسا بهتره که موقعی که به توبه میریم و درگاه خداوند میریم با روزه بگیریم و بتونیم تقویت کنیم اون روحانیت در درون خودمون رو. و اینو به عنوان نشانه ای از فروتنی خودمون در برابر خداوند بذاریم. روزه همچنین در درون کتاب مقدس به عنوان عاملی برای فهم بهتر خواست خداوند هست. به صورت کامل وقتی که ما محتاج میشیم، یک از خداوند میگویم خدایا ما احتیاج داریم که راه در درون زندگیمون بهتر به من نشون بده، چیزهایی رو برای من باز کن، راه ها رو برای من نشون بده. خیلی جا در کتاب مقدس نشون داده که این مشارکت و این نزدیکی با خداوند از طریق روزه میسر خیلی جا شده و کشف این که خواست خداوند چیه و در حقیقت این راه رو بر ما نشون بده و آسان کنه با روزه بعضی وقتا همراه بوده و نشون داده. به طوری که مثلا در کتاب اعمال رسولان 13:2-3 رهبران کلیسای انتاکیه اینها روزه می گرفتن برای دریافت راه صحیحی که خدا، اینا هم باید دنبال بودن که خدا یا آموزه درست چیه، من بعد چه راهی باید برم. اینها روزه می گرفتن و خودشون رو لحاظ روحی قوی می کردن که بتونن تعلیم درست رو دریابن، راه درست رو بهتر پیدا کنن. من اینجا نمیخوام در مورد این که روزه واقعا آیا به شکل نخوردن بوده، آیا به صورت دست کشیدن از رفتار خاص بوده، دیدی که یه جا در درون کتاب مقدس روزه گرفتن، نگاه کن، باید جوری در درون تو باشه که تو رو از لحاظ روحی تو بفهمی اکنون داری در برابر نفسیانت مقاومتی میکنید، دارید غلبه برای درونش پیدا میکنید. چه میتونه فقط به عنوان یه سیگار نکشیدن در درون تو باشه، یا نخوردن مشروبات الکلی، یا انجام ندادن یه سری رفتارهای خاص باشه. حتما به معنی فوق العاده مثلا خوردن و آشامیدن هم نیست، ولی که به صورت معمول، چون که خیلی از زندگی بسیار انسانای خوبی هستن و زندگی خوبی دارن، سیگار نمیکشن به صورت معمول، خیلی مسیحای معتقد، بعد مثلا مشروب نمیخورن، سیگار نمیکشن و کارهای حالا بعدی هم انجام خیلی نمیدند. اینها کسایی هستن که بیشتر سعی میکنن با تغییر قسمتی از وعده‌های غذاییشون بتونن این روحانیت در درونشون تغییر کنه. بستگی به قدرت روی خودت داره. یه نفر هست که واقعا مثلا برای که میخواد خودش رو دوباره بسازه، خودش رو بیشتر تقویت کنه، نیاز داره که قسمت یه شکل دیگه‌ای روزه رو در درون خودش شکل بده. نه، در کتاب مقدس صحبت از اینه که در طی ماه فلان تا فلان روز نخور و نه، هیچ چیزی نیست. ولی که خیلی از رحم، خیلی از انسان‌های بزرگ در درون کتاب مقدس، درون عهد جدید نشون داده که اینها برای بالا بردن قدرت روح خودشون روزه می‌گرفتن، شاید نمی‌خوردن یا شاید اعمال خاص رو انجام نمی‌دادن، ولی واقعاً به طور دقیق نشون نداده که چه رویه‌ای رو به کار می‌برده، مثلا چه شکلی اینا چیز می‌کردن. ولی که میشه پیش بینی کرد، میشه حد زد. آدمایی مثلا پولیس، این الان مثلا شخصی نبوده که مثلا خیلی مثلا بعد از اینکه متحول شده فرقی نبوده که دوچار خیلی گرفتاری‌های مختلف بشه که اونا رو بخواد در درون روزش کنار بذاره. میشه اینجوری پیش اینه که مثلا میشه اینجوری فهمید که پلیس مثلا موقعی که روزه میگیره فکر میکنه غذا کمتر میخوره، یا مثلا از خوردن آشامیدن بیشتر دست میکشه. و حالا حتما دلیل نداره من مثل پلیس بخوام روزه بگیرم، چون اون از لحاظ روحی و قدرت روحی که داشته شاید خیلی بالاتر از من بوده و اون شیوه که اون باید روزه میگرفت برای تقویت خودش با من فرق داره. مثلا برای خیلی از ما همون سیگار نکشیدن هم خیلی چالش بزرگی. بله، در درون کاتولیک ها اینها به صورت یک چیز اجباری نیست، ولی که فکر میکنم اینها یه ایام روزه دارن که نزدیک به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح یه چیزی. مثلا من یک دوست ارتدوکسی داشتم، ایشون یک حدود 40 روز قبل از رستاخیز عیسی مسیح این شروع کرد به روزه گرفتن، غذا میخورد ولی گوشت از وعده غذاش کاملا حذف کرد. من چند دفعه باش زندگی میکردم، خونه بودیم، بهش گفتم مثلا امشب بیا غذا بخور، گفت که چون که تو گوشت تو غذا استفاده کردی من نمیتونم متاسفانه امشب بیا. من 40 روز در روزه هستم، گوشت از غذا حذف کردم. پروتستانم خیلی از برادر و خواهرام من سوال کردم، اینا هم روزه میگیرن، ولی که مثلا خیلی هاشون مثلا 3 روز 4 روز، بعضیا 10 روز، 1 هفته، مثلا ایامی که نزدیک میشه به صلیب کشیدن عیسی مسیح. اینها مثلا من دیدم تو کلیسا خودمون یه چیز بوده، شنیدم خیلی 7 روز مثلا قبل ترش روزه رو میگیرن به صورت نخوردن، البته گوشت هست بیشتر. نه، ولی که چون که اون ایامی که عیسی مسیح به صلیب میره و دوباره رستاخیز میشه به عنوان روزهای بسیار مهمی در درون تقویم مسیحیت، خیلی دوستان اون روزها رو بیشتر دعا بخونن و خودشون لازم معنوی قوی تر کنن، اون روزها رو بیشتر روزه میگیرن. ولی که این نیست که حالا حتما، ولی که روزه میتونه هر موقع در درون زندگی تو باشه، هر لحظه. و این که گفتم که حتما شیوه خاص نداره که آب نخوری، غذا نخوری، اصلا نیست. تو میتونی بگی مثلا من فلان چیزو چون خیلی دوست دارم، هویج خیلی دوست دارم، نمیخورم به مدت 3 روز 4 روز میشه روز. بعد پس می‌دونیم که رهبران کلیسای انتاکیه برای که بتونن راه و خداوند راه صحیح و در درونشون خداوند ذهنشون به وجود بیاره، در درون اعمال رسولان 13:2-3 میگه که اینها به روزه می‌رفتن. پس یه چیز بسیار مهمتری هم هست که در مورد روزه هست، اینه که روزه اینو به عنوان یک پرستش ما در درون ذهنمون باید حساب کنیم. دقیقاً میشه اینجور حساب کرد. حالا چرا من میگم این به صورت یک پرستش هست؟ به این خاطر که ما در حقیقت موقعی که روزه میگیریم داریم یک فدیه ای میدیم، داریم یه فداکاری انجام میدیم. چگونه بوده پرستش در از قدیم، از عهد عتیق، از ابتدا چگونه انجام میشد؟ همواره با دادن یه قربانی بود، یه فدیه انجام میدادن عنوان پرستش. هوا در درون قوم بنی اسرائیل نگاه میکنید، میبینی اینها میخواستن برن به سمت پرستش کردن خداوند، قربانی میآورده. و ما میتونیم اینجا در نظر بگیریم که در حقیقت ما با اون فداکار و فدیه که در درون خودمون ایجاد میکنیم داریم یک عمل پرستشی داریم انجام میدیم. روزی گرفتن در حقیقت یک عمل پرستشی است در درون ما. ما خدا رو میتونیم ستایش کنیم، خدا رو بزرگ بشماریم، ولی که وقتی که میخوایم خدا رو پرستش کنیم چیزی رو باید فدا کنیم، باید فدیه کنیم. که در اینجا فدیه کردن و قربانی دادن در اینجا معنی دست کشیدن از اون چیزیه که تو برات مهمه. داری فداکاری میکنی به خاطر خداوند و اون چیزی رو که برات بسیار مهمه، اون گوشتی که دوست داری هر روز بخوری یا اون کاری رو، سیگاری یا الکلی رو که دوست داری هر روز بخوری، به خاطر خداوند میذاری کنار، داری فداکاری میکنی و فدیه‌ای است که داری به خداوند میدی و در حقیقت داری خدا رو پرستش میکنی. و در حقیقت وقتی که روزه میگیریم از چیزی که دوست داریم بخوریم دست میکشیم و در حقیقت داریم خدا رو پرستش میکنیم. که در درون کتاب رومیان باب 12 آیه 1 و 2 در این مورد میگه، همین حقیقت صحبت میکنه. یکی این که بدن خودمون رو به خداوند تقدیم میکنیم به عنوان یک فدیه قابل قبول باشه از سمت خداوند. و دوم این که یکی از نیازها و خواسته های قوی بدن ما خوردن است. حالا من دارم در مورد اون بحثی صحبت میکنم که روزه رو بشه که محدود کردن غذا خوردن همونه. و وقتی که این، وقتی که خودمون رو از اون خوردن منع میکنیم، در حقیقت اون رو به عنوان یک فدیه و یک قربانی به سمت خداوند تقدیم میکنیم و این همانند همون پرستشی است، پرستشی که داریم خداوند رو میکنیم. از قدیم هم همین بوده که پرستش کردن همواره با قربانی کردن. و اگه مثلا که چرا، سوال اینه که چرا روزی گرفتن قسمتی از پرستش ماست، پرستشی که داریم انجام میدیم، همینه. دقیقاً فداکاری و فدیه که ما داریم. بعضی وقتا خیلی ها فکر میکنن که روزه گرفتن یک اعتصاب غذاست. ما در برابر خداوند اعتصاب میکنیم، غذا نمیخوریم که توجه خدا رو به خودمون جلب کنیم و خدا رو به رحم بیاریم به خاطر گشنگی که میکشیم، به خاطر تشنگی که میکشیم، خدا به رحم بیاد و به خواستمون تن بده. در حقیقت روشی برای متوجه کردن خداوند در حقیقت نیست برادران. اعتصاب همانند اعتصاب نیست این روزه داری. این رو باید در ذهن خودتون توجه بدید. و این دلیلی نیست که من بیام روزه بگیرم، فشار بیارم به خودم که خدا رو متوجه خودم کنم و خواست و اون چیزی رو که از خواسته من هست رو به خداوند تحمیل کنم. میگم خدایا من روزه میگیرم، من بدبختم، من غذا نمیخورم، دست از خوردن میکشم و به خاطر تو و تو آنچه رو که من میخوام انجام بده. نه، این گونه نیست. در حقیقت، حقیقت اینه که برادران هرگز اون چیزی که من میخوام و خواسته انسانی من هست به خواسته خداوند قرار نمیگیره. در حقیقت روزه به ما کمک میکنه که تو خواسته خودت رو همجهت و خواسته خداوند کنی، در حقیقت خودت رو همسو و همگام با خداوند کنی. که واقعا ما در درون زندگیمون اینو واقعا، من اینو واقعا خودم لمس کردم، فهمیدم هر کاری که تو داری انجام میدی، هر قدمی رو برمیداری، چه در درون دعاهات، چه در درون پرستشات، چه روزه و چه دعایی که انجام میدی، در حقیقت خودتو داری همسو به او خواست خداوند که برای تو بهترین رو هم جهت داری میکنی. خودتو داری به سمت جهت میبری که باعث رستگاری تو میشه، زیرا خداوند برای تو این رستگاری رو خواسته. و چیز دیگه که هست این که روزی یک اسلحه روحانی بسیار موثر در برابر دشمنانمان هست. روزه در حقیقت دوستان فشاری نیست که به خودم وارد بکنم یا به خداوند وارد کنم. در حقیقت این یه اسلحه است در دست من که فشار اتفاقا دارم به دشمنم، که دشمن درجه یک من همون شیطانه وارد میکنم. من به عنوان یک مسیحی با شیطان قرار نیست با شمشیر و زره و سپر برم بجنگم. اگه خداوند به من یک سری سلاح‌های روحانی داده، اینها رو من قبلا هم در جلسات قبلی بهتون گفتم که این سلاح‌های روحانی که خداوند در اختیار ما قرار داده چی هست. و در حقیقت همین روزه هم به عنوان وسیله‌ای است که باعث تقویت اون سلاح‌های روحانی که خداوند در اختیارم داده میشه و خودش یک اسلحه موثری است در مقابل شیطان که در دوم قرنتیان باب دهم 3 و 4 در همین موضوع حرف میزنه. میگه که موقعی که حواریون مواجه شدن به یک فردی که این فرد تحت تاثیر روح شیطانی قرار گرفته بود و روح شیطانی او رو تسخیر کرده بود و آنها برای به دامنداخل این روح تلاش میکردن ولی برای آنها قابل انجام نبود و اینها از عیسی مسیح علت رو پرسیدن و عیسی مسیح به آنها گفت، آن چیزی که در درون متی 17:21 هست اینو میخونیم ببینیم، در درون انجیل متی ۱۷:۲۱ میگه که گفته که گفته که چون عیسی آنها جواب داد که ایمان شما کم است که اگر به اندازه یک دانه خردل ایمان داشتیم میتوانیم به این کوه بگویید که از اینجا منتقل شود و هیچ چیز بر شما محال نخواهد بود، لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی رود. اینجا که این لیکن این جنس به جز دعا و روزه بیرون نمی رود، اون قدرتیه که اینها نداشتن که این کار رو انجام بدن. همونجور که می دونید مسیحیان روز به روز شما به عنوان یک مسیحی در درون زندگیتون مواجه با مشکلات بسیار میشید، مواجه با سختی‌های بسیاری، زیرا این دنیای امروز هم میدونید که همگام با شما نخواهد بود، زیرا عیسی مسیح هم چنین وعده‌ای به شما داده. ولی که اینو میدونیم که وعده خداوند اینه که اگر من در راه خداوند و در سمت خداوند حرکت کنم، خداوند منو در درون قلعه مستحکم قرار میده و از من حفاظت میکنه. پس ما نیاز به یک نیروی روحانی مضاعفی داریم که اینو باید در درون خودمون تقویت کنیم. واقعا در درون یک زندگی مسیحی اگه بخواید واقعا یک مسیح معتقد و دقیق به دستورات کتاب عمل کنیم و مطابق اون زندگی تو بچینی، زندگی در دنیای امروز برای تو بسیار سخته و اینکه واقعا احتیاج به یک نیروی مضاعف از لحاظ معنوی و روحی داری و این روزه به عنوان یک وسیله است در درون زندگی که تو این قسمت روحی خودت رو بتونی بیشتر قوی کنی. ولی که در کتاب مقدس وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که روزه، خب حالا خیلی صحبت شده که چه چیز هست، چه نتایجی داره و چه کارهایی انجام میده، ولی که ببینیم که چه دستاوردهایی داشته روزه برای کسایی که روزه، مثلا به طور مثال چه شواهدی در کتاب مقدس هست از دستاوردهای روزه. به طور مثال موسی روزه گرفت و دستورات خداوند رو دریافت کرد که در درون تثنیه 9:11 نشون میده که موسی موقعی که میخواست 10 فرمان رو از سمت خداوند دریافت کنه شروع به روزه داری کرد. یا اینکه الیاس نبی بعد از روزه او صدای خداوند را شنید و کلام خداوند بر او وارد شد بعد از اینکه روزه گرفته بود. در درون اول پادشاهان 19:8-9 از اینو نشون میده. همونجا که قبلا هم در حرفام گفتم شهر نینوا وقتی که میخواست مورد عذاب خداوند قرار بگیره، اینها توبه کردن و روزه گرفتن و اینچنین توبه خودشون رو به سمت خداوند بردن و خداوند از هلاک کردن اونها منصرف شد که در درون یونس 3:10 باز به این اشاره میکنه. یا اینکه عیسی مسیح بعد از 40 روز که روزه گرفته بود و پر از روح القدس شده بود با چنان قدرت فراوانی به جلیل بازگشت که در درون انجیل لوقا 4:14 باز همینو میگه. یا کرننیوس که فکر میکنم یک افسر رومی بود، بعد از روزداری پیغامی از طریق خداوند و از طریق فرشته و از طریق پولس رسول به او دریافت شد که در درون اعمال رسولان 10:30 باز همین موضوع رو میگه. و اینکه چگونه حواریون در سراسر کتاب مقدس عهد عتیق نگاه میکنیم با تمسک و با دست بردم به دعا و با همین روزداری بود که دارای قدرت‌های بسیاری می‌شدن که می‌تونستن در مقابل سختی‌ها و مشکلاتی که روز به روز باش دوچار میشن چگونه ایستادگی کنن. که دوم قرنتیان 6:4-5 که باز هم قبلا هم باز خوندم روش، یاد درون اعمال رسولان 17:16 نشون میده که اینها چگونه بدین وسیله با همین چیزایی که خداوند راهکارهایی که عیسی مسیح تمرینایی که در درون برای اینها مشخص کرده بود چگونه میتونستن از آزو روی خودشون رو قوی کنن و مقابل اینها مقابل سختی ها مقاومت کنن و در درونشون پر از آرامش و شادی باشه. یه مختصری بود در مورد روزه با اتون سخن گفتم، حرف زدم. امیدوارم که یه مقدار آشنا شده باشید. اگه باز هم سوالی تو زمینه مفاهیم روزه توی دین مسیحیت دارید، اگه اینجا بتونم کمکتون کنم، بتونم جواب بدم، میپرسم. اگه نتونم از بقیه سوال میکنیم ببینیم. اگه سوالی توی زمینه کسی خواستی سوالی چیزی نداره؟ مورد دیگه هم میتونیم بپرسیم. به ها وقت داریم. طبق چیزی که من خوندم و میدونم، اگه حالا کسی هست بتونه تکمیل کنه حرفم، ولی چیزی که من میدونم، روزه داری در درون مسیحیت هیچ زمان خاصی نداره، هیچ تعداد روز خاصی نداره، یا حتی شیوه خاصی هم براش در نظر گرفته نشده. بله، این میشه روزه. روزه یکی تو میبه به هات یک روز یا چند روز، حالا یک روز خیلی کمه، در هم میگیم یه هفته مثلا من گوشت نمیخورم، از برنامه غذاییم حذف میکنم گوشتو، ولی که دلیلش برات بسیار مهمه. چرا این کار رو داریم میکنیم؟ برای که بتونم به خودم نشون بدم آیا من میتونم، من خیلی گوشت دوست دارم، میتونم بهش مقاومت کنم. من توی این مدت در درون من این انگیزه به وجود میاد که بتونم کتاب مقدس رو بهتر بخونم و خودم آماده کنم کلام خدا رو بهتر دریافت کنم. و این یه انگیزه کمکه در درون تو از لحاظ روحی که خودتو تقویت کنی. یه چیزی هست که انگار خودتو آماده کردی برای دریافت بهتر. حالا میتونه حتی از لحاظ تو، مثلا میگی من این هفته رو سیگار نمیکشم، میخوام بشینم کتاب مقدس بخونم. این رو عنوان یه نشانه عهدی که با خدا میگی خدایا من دست از این سیگاری که اینقدر دوست دارم، گوشتی که دوست دارم میکشم، تو هم از اون و منو هدایت کن، منو ببر خط درست. به این شکل میتونه بیشتر معنی بده. این مورد دیگه هم میخوای بپرسی؟ بپرس.
در مورد روزه، بعض وقتا ما میخواییم یه تصمیماتی بگیریم تو زندگیمون. فرض کن بحث ازدواج باشه، شما یه دختری دیدی توی کلیسا یا هر جای، بعد میخوای باش ازدواج کنی، سعی میکنی یه هفته میگی خدایا من میخوام روزه بگیرم، حالا یه غذای هرچی باشه نمیخوره، گوش باشه یا هرچی فرق نداره، اون مدت میشینی دعا میکنی برای این تصمیم مهم که میخوای توی زندگیت بگیری. خدایا منو راهنمایی کن که این تصمیم درست باشه. حالا هر مشکل دیگه هم باشه، یه وقت داری مثلا گناه میکنی روزه میگیری، اگه بخوایم میگیم طبق حالا کلیسای عملی که کلیسای اولی انجام دادن، همون 40 روز قبل از صعود عیسی مسیح به آسمان، اون میشه اگه بخوایم عمل به اون بکنیم، اجباری نیست، اما اگه بخوایم عمل کنیم اون 40 روز است در مسیح. اما روزهای دیگه هم میتونیم روزه بگیریم، ولی به خاطر هر عملی، به خاطر هر چیزی بخواد.
دقیقا همینجور که میگه هست، برادرم پارسان میگه که درست گفت، هم توی موقعی که توبه تو میخوای بکنی، همینجور که گفتم گناهی من مرتکب شدم، الان میخوای بری پشیمونی از خداوند، خدایا میخوام منو ببخش، با اون روز تو با روزه شروع میکنی. ای که میخوای تصمیم بزرگی در درون زندگیت بگیری، دوست داری که همونجوری که گفتم رهبران حتی کلیسای انتاکیه هم روزه میگرفتن برای که تصمیمی که می‌خواستن اینا در چه راهی قدم بردارن. تو زندگیت خیلی وقتا پیش میاد که تصمیم میگیری تو چه راهی پا بذاری، انتخابت چی باشه، و این روزه میتونه از خداوند میخواد که راهو بهت نشون بده.
چون یکی از کارهایی که خداوند میکنه همینه که تو خودتو به خدا نزدیک میکنه و خداوند راه رو براتون مشخص میکنه. همینجور هم که گفتن بله روزه داری میتونه تو اون ایام باشه، چون ایام که عیسی مسیح به صلیب میره تا که به عروج میره، اینها روزهای بسیار مهمی هستن در تقویم مسیحیت. بیشتر مسیحیان تو اون روزها این انجام میده. There is a maybe somebody can give this answer to me. Many of brother they ask, is certain days for fasting in Christianity? For example, the many churches they do it in a some specific interval, or now it they can do it all the times. Yes, I wanted to know. Because as I know, for example, in the Catholic Church, they do it in some specific time before the resurrection of the Jesus. For the 40 days before that, they starting to doing fasting. But I want to know, is the same in our church also? We doing something like that or not?
Okay. It's typically a pastoral preference for the church. We don't have a biblical set date that we fast. I don't know exactly what... Sister Whitney? Do you have something? I can't see your lips either.
There's no specific times that the Bible specifies that you should fast necessarily, as far as dates go. But we make that decision individually whenever we feel to go on a fast, or as well, our church will often go on corporate fasts. Where at the beginning of the year, sometimes we'll go on a 21-day fast, or we'll go on a 3-day fast, you know, here or there, but not specific dates necessarily. Right. Yeah. There's different kinds of fasts that we go on. Oftentimes, we'll do the Daniel fast. Which is a 21-day fast where you only eat like fruits and vegetables and grains and things like that. Or other times go on a possibly like a 3-day fast with no food at all. But again, that's usually just left up to either the person that decides what they feel to do, or the church might come together and do the same thing, just to be unified in a fast together.
Thank you, sister.
فقط تفسیر کنیم، جالب تونستم. متا 15:21 همون داستان ایمان زن غیر یهودی میشه برای اون بازش کرد.
در درون انجیل متا 19 انجیل متا 15:21 رو میخونیم. آنگاه عیسی آن محل را ترک کرد و به نواحی سور و سیدون رفت. یک زن کنعانی که آنجا نشسته بود پیش عیسی آمد و صدای بلند گفت: ای آقا، ای فرزند داوود، من رحم کن، دخترم سخت گرفتار دیو شده است. اما عیسی هیچ جوابی به او نداد تا اینکه شاگردان جلو آمده و از عیسی خواهش کردند و گفتند: او فریاد کنان به دنبال ما می آید، او را بفرست برود. عیسی در جواب گفت: من فقط برای گوسفندان گمشده قوم اسرائیل فرستاده شده ام. آن زن جلو آمد و پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد زد: ای آقا، به من کمک کن. عیسی در جواب به او گفت: درست است، درست نیست که نان طفل را برداریم و پیش سگ‌ها بیاندازیم. و آن زن جواب داد: درست است ای آقا، اما سگ‌ها نیز از ریزه های غذایی که در سفره ارباب می‌افتد می‌خورند. عیسی در جواب به او گفت: ای زن، ایمان تو عظیم است، آرزوی تو برآورده شد. و در همان لحظه دخترش شفا یافت. خب سوالی که اینجا برادرم پارسا داره، در کدام قسمتش هست که میخوای چیز کنیم؟
اونجا یک من تنها برای گوسفندان قوم بنی‌اسرائیل اومدم فرستاده شدم، درسته؟ اینجا داریم میگیم من تنها، یعنی هم تاکید یا فقط، درسته؟ فقط برای قوم بنی‌اسرائیل اومدم، اوکی؟ جای بعدیش هم که داره به اون زمین میگه که مثلا شما سگ هستید
خب اول که من فکر نکنم در اینجا میگه که سگ اینجا منظورش بد بوده. اول اون خب نه، اینجا میگه که چرا تو اونجا، آره منم میگم که این نبوده که میگه که یعنی که آن چیزی که اون منظورش این بوده که آن چیزی که من برای خانه خودم مهیا کردم چرا به دیگران بدهم. مثلا حالا خب تو مقدم برای هستی که غذا رو به اطفال دیتا به سگات بدی، خیلی هم سگاشون رو دوست دارن، نمیشه که سگت عزیز نیست، ولی که تو غذای خوب تو اول به بچهات میدی بعد به سگ میدی. منظور این بوده که آن چیزی رو که در نظر گرفته شده برای قوم بنی اسرائیل چرا من اینو بدم به کسی که در اولویت نیست؟ نه نه حالا اون عیسی همیشه به قول خیلی حرف خوبی زد، با امثال با مثال مردم همیشه صحبت میکرد، شیوه گفت داره عیسی مسیح همواره اون مثال. ولی که there's some question in a Matthew chapter 15 from the verses 22-28. The brother asks, there is a question that some ladies from some women from Canaan, they come to the Jesus and say, Lord, please save my daughter. He's some devil is inside him. And he said, I'm not here for you. I'm coming for a child of Israel. And Jesus say in respond him her that it's not good I give the some foods that for my children to the dogs. And they ask why Jesus say something like that to the dogs, because why he say something like that to her. Is there somebody here can answer him? Thank you.
If perhaps the sound room could go a verse before Matthew 15:26. It says, but he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And then verse 27 says, and she said, true Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from the master's table. And what you got to understand with that, it's not that Jesus was saying, okay, give the food to the children, like in as in like you don't deserve salvation as everyone else. It's really Christ was challenging her and like seeing what is what her response would be. And so she answered and said, well, true, you don't actually give what you have prepared for your children to the dogs, but if the children happen to play with it and the and crumbs of it fall down, even the dogs receive some of it. So it's not, you should, the focus should not be that who, the food, like who gets the food. The focus should be that no matter what, you have part of me. You are allowed to be part of me. And even if we are this, like separated by ethnicity, still you can be part of me or can still dine at my table.
در اینجا خواهرمان اینو گفتن که در اینجا عیسی مسیح همینجور که خودتون می‌بینید برای هدایت قوم اسرائیل اومده بود. اینا همتون که به این موضوع متفق هست. حتی تا بعد از اینکه عیسی مسیح هم از بین حواریونم رفت، خیلی ها مثل پتروس و اینا معتقد بودن که این برای فقط یهودیا اومده عیسی مسیح، برای نجات قوم، چون عیسی مسیح وعده داده شده در درون بنی اسرائیل بود برای نجات بنی اسرائیل. ولی که بعداً عیسی مسیح چون که واقعاً مفهومی نبود که فقط برای بنی اسرائیل باشه و این فکر و این شیوه وسیله پولس رسول که عیسی مسیح او رو به کار برد که این معنی کامل بشه که برای که بهشون میگن به جنتالز، کسایی که غیر یهودی بودن، هم این نجات و این راه نشون داده بشه. و در اینجا عیسی مسیح دقیقاً نمیخواد بگه که مثلا آیا کسایی که غیر یهودی هستن سگ هستن، میخواد بگه که من صاحب خانه ای هستم که نجات دهنده و حمایت کننده ساکنان اون خانه هستم که قوم اسرائیل رو میخواد نشون بده. و اون کسایی که چون که اسرائیلی ها بنی اسرائیل ها معتقد بودن که عیسی مسیح نجات دهنده قوم اسرائیل، این باوری بودی در درون یهودی ها که عیسی مسیح نجات دهنده قوم اسرائیل، ولی که اولویت عیسی مسیح هم بر این بود که قوم اسرائیل رو نجات بده. پس مانند این میمونه وقتی که عیسی مسیح میگه من این غذایی رو که تهیه کردم آیا رواست که این رو به بچه‌ام ندم، برم بدم اول به سگ‌ها و کسایی که خارج از خونم هستن، کسایی که در مرحله بعدی اولویت قرار میگیرن. البته منظورش اصلا بی‌اعتراض نبوده که شما سگ هستی، من می‌خواستم مثال، چون عیسی مثال سخن میگه، میگه که توی خونه که من دارم زندگی می‌کنم بچه‌ام هستن و اون سگای من به اینها غذا میدم، صاحب خونه وظیفه غذا دادن به بچه‌هاش داره و به سگایی که محافظ خونش هست. آیا با اول به بچه‌ام بدم یا به سگام بدم؟ آیا رواست که به بچه‌ام غذا رو ندم، گرسنه گرشون دارم برم بدم بس؟ و اون که زن اومد گفت که او چه بسا که تو غذا به بچه‌ام میدی، آیا روا برای نیست که او خورده‌هاش هم حتی گیر سگ بیاد؟ و اون جواب بود که اون زن داد و گفت که چون که تو چنان ایمانی داری تو نجات پیدا می‌کنی، چون ایمانی که تو داری که اعتماد به این داری که اون چیزی که من دارم پران مهیا میکنم برای نجات هم اسرائیل هم تو میتونی از طریق اون نجات پیدا کنی، همین شفا میده تو. حالا نمیدونم چقدر موضوع رو چیزی که، ولی که مفهوم اول که یه چیز فهمه، یه سگ منظورش چیز نبوده، در یه اولویتی بوده که عیسی مسیح نشون داده، چون که این باوری بود در درون اسرائیل که عیسی مسیح اومده برای نجات قوم اسرائیل. عیسی مسیح اومده بوده برای نجات قوم اسرائیل، خب؟ ولی این که عیسی مسیح از ابتدا باید یک کسایی رو میساخته و قوم اسرائیل از کسانی از درون قوم اسرائیل مهیا میکرده که اینا دقیقا بعد دستور بعد عیسی است که به اینا میگه شما حالا از اینجا بعد دیگه نوبت شماست، از اینجا برید و اون چیزی رو که من میگم در بین ملت ها حرکت کنید و اونا رو شاگرد من سازید. بعد هدف اولش اول توی نجات اسرائیل بوده، حتی شده بود 12 نفر توی اسرائیل بتونه نجات بده. بعد هدف اولیه عیسی، هدف اولیه داریم و هدف ثانی. هدف اولیه عیسی این بود که 10 نفر 11 نفر رو دوازده نفر از حواریون رو بگیره، اینها رو نجات بده از درون قوم اسرائیل، اینها وسیله بشن برای نجات امت های دیگه. شاید مثلا به عنوان که هدف اول من اینه که قوم اسرائیل رو نجات بدم، آیا در اینکه از اینجا باید شروع کنم به عنوان هدف اول؟ چیزی که من نمیدونم، اگه باز اینم بعدن بحث میکنیم ببینیم کسی بهتر میتونه جوابی بده. آیا اگه هر کسی دعای خاصی داره در مورد خاصی دوست داره دعا بکنیم، اینجا بگه که ما با هم دیگه دعا بخونم. در مورد چی هست برادر پارسا؟ خودت میتونی بگی.
یه برادری که مسیحی هست توی ایران، حالا یه بولن جرمی به شست بوندن هم دیگه من. آره، حکم اعدام براش بریدنه. حالا گفتیم برای او برادر و تمام برادر خواهران که تو ایران هستن مسیحیان و هم مسیحیانی که جونشون در خطر در تمام دنیا دعا بکنیم.
و کسی دیگه دعایی در زمینه خاص نداره؟ So thank you for your patient listening to us and also some of the brothers.